کرده، در مرحله پایین تریه، در مرحله پست تریه. الان که توضیح بدم حرف کاملا متوجه میشین. پنج مرحله افلوتین قائله. مرحله اول در نزول روح، در نزول عقل. عقل کل اومد شد روح، روح اومد شد یونیورس، یونیورس الان اومدی شده من و شما و این طبیعت، درسته؟ میگه ببین پایین ترین و پسترین درجه ای که روح، اون روح مطلق نزول میکنه طبیعته. اصطلاحی که خودش به کار میبره میگه که گیاهان، اینها هیچ کدوم جزء حس به حساب نمیان. این یک هر مرحله بالاتری داره، پس پایین ترین مرحله. مرحله بعدیش مرحله حس حیوانیه، یعنی ما یک حس حیوانی داریم که تمام اینها حس مشترکیه که بین حیوان و انسان هست. مثلا دست سگو بذارین رو آتیش میسوزه، دست انسان هم بذارین میسوزه. یه ما رو میبینین، انسان هم میبینه، سگ هم میبینه. توجه میکنی؟ این حس مشترک حیوانی و یک مرحله بالاتر از اون طبیعته. مرحله بعدی وجود داره که این مرحله رو بهش میگه مرحله ناطقه. در مرحله ناطقه انسان جدا میشه از حیوانات. ناطقه بیان نیست دیگه، ناطقه قدرت اندیشه ماست، تمام عقل و جزوی و آگاهی ماست. این میشه مرحله سوم. قدرتی رو که انسان داره بتونه از این طبیعه، از این مرحله بره بالا، چون تا زمانی که روح در این بدن هستش، در این جسم هستش، از دقیقاً کلام فلوتینه، آلوده میشه. جسم روح رو آلوده میکنه و تمام شرور و بدبختی هایی رو که ما درک میکنیم به خاطر برخورد روح با جسمه، روح با صوره. وقتی که روح میاد با صور برخورد میکنه در عالم بالایی که هستش، اصلا شرور و بدبختی رو نمیفهمه. وقتی میاد در عالم صور، اونجاست که میفهمه. از این مرحله، از این شرور بخواد بری یه مرحله بالاتر، یک مرحله دیگه وجود داره که در اون مرحله، مرحله کاملا مطلق آگاهی، آگاهی به معنی مطلق. دوستانی که میخونن نوس، نوس یعنی آگاهی و آگاهی مطلق. نوس اصطلاح ارسطوییه که خود افلوتین به کار بره. این آگاهی، آگاهی مطلق که لول بعدیه که روح، مرحله روح وقتی که از صور جدا میشه، از آلودگی ها پاک میشه بعد از جدا شدنش، و حالا طول میکشه به نوعی از آگاهی میرسه که به اون میگن نوس. نه، بعضی از آدم ها، غیر از اینی که من گفتم میگم، نه غیر از اینی هم که من گفتم، خیلی از آدم ها در زمانی که لباس جسم تنشونه و در این دنیا هستن، از مرحله آلودگی های روح رد میشن، به جایی میرسن که نوس آگاهی مطلق در عقل، یعنی روح و تمام این سعودین و قاب به اصطلاح قوس سعودین و اینا رو، همه رو سعودی رو رد میکنن و میرن به جایی میرسن که عقل مطلقه، آگاهی مطلقه، در عقل مطلق زندگی میکنن. یکی از اونها خود فلوتینه که میگه من اینو تجربه کردم. مرحله بعد رفتن به عالم احده که دیگه اون بعد از اینها اتفاق میفته. تا اینجا امیدوارم که فلسفه فلوتینه به طور خلاصه، حرفای نو افلاطونی ها رو، به اینها میگن در اصطلاح نو افلاطونی ها، و تمام صحبت هایی که در بسیاری از دانشگاه های تخصصی انجام میشه، پدر و پسر و روح القدس، احد و عقل و روحان، مسیحیت که این رو وام گرفته، مسیحیت اولیه. و عرض کنم که به قول آگوستین مقدس حرف خوب، قدیس حرف خوبی رو میزنه، میگه که ما یه ذره دیگه میتونستیم دستکاری کنیم حرفای افلوتین رو، فلوتین رو به عنوان یک فیلسوف مسیحی معرفی میکردیم. پس در اینجا تا آلودگی ها پاک نشه، حالا این آلودگی ها رو من در این حیاتی که دارم پاک میکنم و میرم، یا نه این روح هی باید در مسیر روح هستی و روح انسانی بچرخه تا کی بتونه نجات پیدا کنه. این افکار رو هم باز بگن فلوتین در این شرایط از حکمت شرق داشته، حکمت ایران باستان، حکمت خسروانی و هند، چون در یکی از جنگ هایی که میاد به جنگ ایرانی ها که خودش نمی جنگیده، در کنار امپراتور میاد، اگر اشتباه نکنم گرگاین یه همچون اسمی داره امپراتور روم، میاد و با ایران می جنگه. این با اینها میاد که با طرز فکر ایرانی ها آشنا بشه، با اندیشه های ایرانی آشنا شه، که امپراتور کشته میشه و اینم فراری میشه، کار ندارم. پس تایش این داستان افلوتین، این داستان افلوتینه. حالا شما اینو داشته باشین، ما الان وارد میشیم، ببینید همین افکاری که من به شما گفتم، وارد میشیم در صحبت هایی که در عرفان اسلامی بسیار قدرتمنده و بسیار راجبش صحبت شده، بحث لوگوس، مثل افلاطونی، افکار افلوتین. حالا میایم وارد میشیم به عرفان اسلامی. ببینید ما در عرفان اسلامی یک جریانی داریم که به این جریان میگن اعیان ثابته. اعیان ثابته، اعیان عیون یعنی ذات، ثابت هم که یعنی ثابت، ذاتهای ثابت. حالا این یعنی چی؟ اعیان ثابته هر اون چی که من امشب دارم از اینجا به بعد دیگه دارم خدمتتون میگم، که حالا همه سنداشم میدم بهتون، بر اساس فتوحات ابن عربی و فصوص الحکم ابن عربی و بر اساس بزرگترین شارحینش در قرنهای هشتم و نهم و اون طرفا میدم به خدمت. اعیان ثابته یعنی چی؟ ما یه اعیان ثابته داریم، یه اعیان خارجه داریم. اعیان ثابته اصل هر چیزیه، به اون اصل، به قول اصطلاحی که اینجا برای افلاطونیا به کار میبرن، اوریجینال، اون اصل اعیان ثابت است. اون سایه‌ای که وجود داره به اون میگن اعیان خارجه. اعیان ثابته از کجا اومده؟ یکی از داستانها اینیه که من دارم خدمتون میگم، منتها شما ببینید که اینها چجور پردازش شده و با چه زیبایی بزرگ عرفانی اینها به چه چیزهایی رسیدن. یکیش افکار افلاطون، مسئله لوگوس و همینی که عرض کردم، عقل مطلق، روح مطلق، اینا یک دستمایه است. حالا میایم صحبت میکنیم از اعیان ثابته. اعیان ثابته پس شد ذاتی که ثابت، اصل اعیان خارجه شد چیزی که سایه اونه، اصل اون نیستش. یکی از راه‌هایی که این وارد شده به این داستان، شما به این حدیث توجه کنید، شاید این حدیث رو من قبلا هم براتون خوندم ولی بهش توجه کنید، میگه یا رب لماذا خلقت الخلق. این رو حضرت داوود از خدا میپرسه و این حرف از پیامبر اسلام نقل شده و حدیث فوق العاده معتبریه که دستمایه تمام عرفای ما هست. پس پرسید یا رب لماذا خلقت الخلق، چرا خلق کردی خلق رو، تمام مخلوقات رو، نه فقط انسان ها رو. قال کنت کنزا مخفیا فاحببت ان عرف فخلقت خلقه و عرف. گفتش که خلق کردم، یک گنج پنهانی بودم، خدا گفت یک گنج پنهانی بودم که این گنج پنهان میخواست شناخته بشه و میخواست دیگران هم این رو بشناسن، به همین خاطر خلق کردم همه چیز رو. الان دیگه راجب من و شما نیست، فقط خلق به معنی انسان نیستش، به معنی کل مخلوقاته. یعنی این که یک گنج پنهانی وجود داشته، این گنج پنهان در غیب الغیوب، غیب الغیوب یعنی همون حالت احد، هیچ دسترسی به این وجود نداره. بسیار برزم عنایت کنید، این حالا تفاوتش رو خودتون با افلوتین و اینها میبینین، در غیب الغیوب هیچی وجود نداره، فقط و فقط اونه. و این یک مرحله نزول میکنه، این ذات احدیت از کمالاتی که ما هیچی ازش نمیدونیم، نمیدونیم هسته، نمیدونیم نیسته، اصلا هیچ وقت، نه الان، هیچ زمانی هیچی نخواهیم دونست. این بر همه بشریت پوشیده است، یعنی میخوام بهتون بگم راجب این هیچ صحبتی هیچ کس نمی کنه. اما از اینجا صحبت میکنیم که در سیر، در مرحله کمالی یک نزول میکنه کمالات الهی در علمش. وقتی که نزول کرد کمالات الهی در علمش، اونجا چیزی باز میشه برای انسان به نام اعیان ثابته. این اعیان ثابته یعنی چی؟ بذارید من خیلی راحت، اعیان ثابته یه سه تا ارتباط دارن، یه ارتباط با ما دارن، یه ارتباط با اسماء الهی دارن، یه ارتباط هم با خدا دارن. اینی که من الان به شما گفتم ارتباطیه که با خدا داره، یعنی در اونجا نزول کرده و اومده به علم رسیده، یعنی از غیب الغیوب و مطلقا ناپیدا بودن به یک شرایطی رسیده که یک ذاتی شده، یک صوری رو گرفته. حالا اینه یعنی چی؟ این پس این ارتباطش بود. ارتباط دوم، ارتباط با اسماء. ارتباط با اسماء یعنی چی؟ با اسماء الهی یعنی وقتی که این اومد و ظاهر شد، بدین معنی شد که عزیز من، اگر میگی رحمان، اگر میگی قادر، اگر میگی قهار، اصل این اسما در اونجا وجود داره. یه فرق بزرگی با ما داره. شما اسم یکی رو میذارید مثلا آقای خیراندیش، این به همه چیز فکر میکنه جز خیر، همش شر اندیشه، ولی اسمشو میذارین خیر. بتن کورو اسمشو میذارن عینلی، کچله میذارن زلفلی، این فقط یک اسمه. اما یک زمانی شما یک صفتی رو به کسی منتقل میکنید که این صفت کاملا برازنده اینه. اگر میگید بخشنده، طرف واقعا بخشنده است. اگر میگید خیراندیش، این صفتشه، یه اسمی نیست که روش گذاشتید. اسماء الهی در مرحله اعیان ثابته مطلقا اون چیزی هستند که کاملا و مطلق وجود دارن، یعنی رحمان، رحمت مطلقه با اون چی که ما میفهمیم فرق میکنه، علم، علم مطلقه، قدرت، قدرت مطلقه، اصلش اونه. حالا شما بیاین به اون چیزی که راجع به عقل صحبت میشد، عقل مطلق که افلوتین میگه، رابطهش رو یه مقدار ببینید چجوریه. میبینید هم یه بهره هایی داره هم هیچ بهره ای نداره. افلوتین داره صحبت از تعالی انسانی میکنه، اینها دارن صحبت از مسائل شهودهای درونی به فرم دیگه ای میکنن. پس وقتی ما میگیم اسماء الهی با به اصطلاح در جلوه اعیان ثابتن، یعنی وقتی شما میخواید رحمان بدونید چیه، رحمان اصلش اونجاست. شما اگر میخواید بدونید علم چیه، علم اصلش اونجاست، قدرت اصلش اونجاست، اینجا فقط یه سایه. پس این رابطه ای که اسماء الهی میگن و عرض کنم که اعیان ثابته، ارتباطشون اینه. این اعیان ثابته یه ارتباطی هم با ما دارن و اون ارتباطی که با ما دارن اینه که هر اون چیزی که شما اینجا دارید میبینید، از من، شما، درخت، کوه، دریا، ما فقط یک سایه ایم. ما فقط یک سایه ایم که این سایه اصل بنیادیش در همون لوگوسه، در همون اعیان ثابته. یعنی الان منی که در خدمت شما قرار گرفتم اصلی دارم، این جسمی که دارین میبینید، این منی رو که دارین میبینید یک سایه است که یک اصلی داره که این اصلش در عالم اعیان ثابت است، در همون لوگوس افلاطونیه. درختم همینطوره، دریام همینطوره، کوهم همینطوره. حالا شما اگر بیاید و ارتباطی که منی که الان در این جسمم با اون اعیان ثابتم، با اون عین ثابتم دارم، با اون آدمی که در حقیقت اونجا وجود داره، این ارتباط به خاطر گلالود بودن مسئله عالم جسم فقط یک صدا شنیده میشه بعضی وقتا، که ما بهش میگفتیم ندای درون. ممکنه بعضی وقتا شنیده شه، ممکنه بعضی وقتا هم شنیده نشه. اون چیزی که عرفان ابن عربیه و اون چیزی که مولاناست که داره صحبت میکنه، اصل عرفان، اصل سعادت، بسیار برزم عنایت کنید، زمانی میسره که من به عین ثابتم برمیگردم، اون واقعیتی رو که دارم، اون حقیقتی که هستم، در اونجا به اونجا راه پیدا میکنم. همه اینها من حیث المجموع معتقد بر اینن که ما رفتیم و یه بیان میکنن که معتقدن، بیان میکنن که آقا جون من مولانا، این آقای افلوتین، ابن عربی، افلاطون، تمام خود سقراط، من رفتم این ثابتم رو پیدا کردم، از عالم این ماده، جسم، صورت صعود کردم، برگشتم، اونجا رو درک کردم. اینی که درک اونجا چه شکلیه من اصلا نمیتونم برات بیان کنم. حرف اینها اینه، من نمیتونم بیان کنم، خودت باید بری و ببینی. اگر خودت نری نبینی، من هرچی برات بگم خرابش میکنم. این میشه بحث عرفان. من، این منی که الان داری اینجا میبینی، این اصلا یه سایه است، این اصلا اصل وجود من نیست، اصل وجود من جای دیگه است. حالا زمانی که من رو از اونجا ببینید، من در یک سیر نزولی اومدم پایین، هی نزول کردم، نزول کردم، نزول کردم، اومدم، 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 رسیدم به اینجا در این عالم جسمم. برگشتنم به این سادگی ها نیست، تطهیر الصور میخواد، باید هی صورت ها تطهیر بشن. هی صورتها عوض بشن، و زمانی که این صورتها تغییر کردند من تطهیر میشم، بر میگردم، ولی باز با همون آگاهی. میگه میدونی مثال چیه؟ مثال این، مثال ابن عربیه دارم میزنم خدمتتون. میگه من اگه بخوام برات بگم اون احدی که ما ازش صحبت میکنیم، حتی میدونید مثال ها ناقصه، فقط میخواییم بیان کنیم. میگه شما یه دونه هسته درخت رو میکارین، این هسته یک تنه بزرگی ازش در میاد، ریشه ها، تنه، بعد شاخه ها برگ میشن، برگ ها میوه میشن و این درخت همینجور رشد میکنه. تمام این عظمت درخت کجای این هسته بود؟ اینها جدا نیستن از هم. این بهترین مثالیه که میزنه. یعنی همین این چیزی که در اون هسته به صورت بسیط، به صورت باز نیست، به صورت پتانسیال، در زیبایی، قدرت، همه چیز خداوند، وقتی خودش رو تونسته ببینه، که میخواسته خودش رو ببینه، گنج مخفی بوده که میخواسته آشنا بشه با اون، زمانیه که یک درجه کمال نزول کرده، اومده چیزی به نام رحمان دیده شده و اون ذات الوهیت در اون رحمان خودش رو نگاه میکنه که چه قدرت عظیمیه. دقیقا مثل میوه هایی که از اون یه حسه داره میاد بیرون، مثل اون هزاران برگی که از اون داره میاد بیرون. حالا پس تا اینجا من تونستم، میدونم صحبت ها سنگینه، میدونم صحبت ها ممکنه خسته کننده باشه، اما باید بهش خیلی دقت کنید. اینها مسائلیه که ما رو به مراتب آشنا میکنه با اینکه اصلا ما در عرفان که داریم صحبت میکنیم چی کار میکنیم، چی داریم میگیم. اینها صحبتشون اینه که آقا جون ما سه تا دلیل، دقیقا این دلیلی که دارم میگم دلیل خود فلوتینه. اولین دلیلی که خود ابن عربی میاره، میگه آقا من شهودی اینو رفتم دیدم و میدونم دارم چی میگم، تمام کوچه بس کوچه هاشم بلدم، به تو هم میگم هم چیزی وجود داره، میخوای بری انتخاب خودته. دقیقا این حرف مال فلوتینه. یا آقا جون من رفتم اینا رو دیدم، این یک دلیل شهودیه. یعنی مهمترین دلیل اینها دلیل شهودی. یک دلیل استدلالی، برهانی، عرفانی دارن که خیلی زمان طول میکشه، اما یک دلیل های دیگه هم دارن که من براتون میخونم، بهش دقت کنین. کلمات ابن عربیه. اما الخبر النبوی، میگه همون جوری که از خبر از پیغمبر رسیده، ببینید اول میگه من رفتم شهود کردم، من اینو دیدم، ولی اگر تو باور نمیتونی بکنی، پیامبرت هم که اسم پیامبر اسلامه این رو گفته. اما الخبر النبوی و فی قوله کنت کنزن مخفیا اثبات العیان ثابتتون لتی ذهبت علیه معتزل. میگه دقیقا صحبتی رو که پیامبر اسلام کرده، همین این کشف من ابن عربی رو داره ثابت میکنه. علیه معتزل و هی الموضوع قوله تعالی انما قولنا لشیء کن فیکون. میگه دقیقا این صحبتی که من رفتم دیدم، همین حدیثی که از پیغمبر میخونی و این نزولی که از اون کمال کرده و اومده و یک سری اسما به وجود اومده که شده عین ثابت در مرحله علم خداوند، این همون کنه. شنیدی؟ میگه گفت کن فیکون. میگه من دیدم اینا رو. قبولم نداری؟ پیغمبرتو که قبول داری، پیغمبرت هم اینو گفته. اگر اونم قبول نداری، برهان عقلی داره که متاسفانه بخوام بگم دیگه همتون رو با چند جلسه فقط خسته کنم. اینی که دارم میگم، عرضم به خدمت شما، فتوحات مکیه جلد 2 صفحه 232. که بدونید کسانی که با این مسائل آشنایی دارن اینها رو به این صورت شما در عرفان دارید میبینید. حالا باز در تایید صحبتهایی که کردم اجازه بدید این سندهامو بخونم، این سندهامو جمع کنم تا بقیه صحبتامو بکنم. باز اون چی که دارم میگم از ابن عربیه: ان للاسماء الهیه صور معقول. ببینید اسماء الهیه همون صورتهای عقلانی هستند. فی علمی تعالی لانه عالم بذاتهی لذاتهی و اسمائهی و صفاتهی و تلک صور علمیه من حیث انا و عین الذات المتجلل تعین خاص و نسبتون و نسبت العینیه یل مسما بل اعیان الثابت. تمام این صحبت هایی که من تا اینجا با شما کردم ارتباط اعیان ثابت با اسماء الهی، اعیان ثابت با خود احدیت و اعیان ثابت با ما توضیح میده. داستان خیلی مفصله، منم وقتم گذشت، فقط میخوام اینا رو بهتون بگم که اگر خواستید دنبال کنید شرح فسوس قیصری. شرح فسوس قیصری از کسانیه که بسیار، شما اگر خواستید دنبال کنید ابن عربی رو، من واقعیت نمیدونم در ایران ابن عربی الان چقدر آشنایی باشه، زمان من نبود، خیلی کم بود، اما اگه خواستید خب پسرش، پسر خوندهش صدرالدین قونوی، نصوص رو بخونید، فوق‌العاده خوب توضیح میده. به غیر از صدرالدین قونوی بیاین سراغ قیصری، شرح فسوس قیصری صفحه 61 به این نکته ها میرسید. پس اینم شد تا اینجا این اعیان ثابته. حالا بعد از تمام این توضیحات و بعد از تمام این صحبت هایی که من خدمت شما کردم، یه چیز دیگه از ابن عربی بگم، حرفم رو تکمیل کنم که راجع به ابن عربی گفته باشم، بیام سراغ مولانا. این نزولی که در کمال الهی صورت گرفته، یعنی یک جایی که از اون ربوبیت، از اون الوهیت اومده یک مرحله پایین تر، دو تا تقسیم میکنن، میگن یکی فیض اقدسه، یکی فیض مقدسه. فیض اقدس همین این اعیان ثابتن و اسماء الهیان به دو معنی. یه معنی از این هاست اینه که فیض اقدس اینه که شما اینهایی که در اون ذات الهی هستند، در این اعیان ثابت هستند، الان اومدن تو مرحله نزول در اعیان ثابت هستند، یه سری از اینها قادرن سایه داشته باشن، قادرن وجود اعیان خارجی پیدا کنن، میشه من و شما، میشه صفت های ما، میشه کوه و دشت و درخت و دریا، میشه ستاره ها و فضا، میشه اتم و تمام این ذراتی که داری میبینی، سایه اونها میشه این. به این میگن فیض مقدس. یک سری در فیض اقدس جریاناتی وجود داره که این جریانات به هیچ عنوان سایه دار نمیشن، باطنی میمونن و ما زمانی از اینها میتونیم آگاهی پیدا کنیم که با همون نوس آگاهی مطلق در عقل مطلق حرکت کنید. پس شما الان میدونید من، شما، هر کدوممون یک جایگاهی داریم، یک حقیقتی داریم که اون حقیقت من و شما رو صدا میکنه، من و شما رو صدا میکنه اون حقیقت، و حقیقت میخواد من و شما رو متوجه خودش کنه که ببین اینایی که تو دنبالشی ساین، جسمت، خیلی چیزهای دیگه، اینها ساین، حقیقت منم، حقیقت منم که در اونجا همه چیزش با زندگی صور متفاوته، همه چیزش با زندگی صور متفاوته. یعنی شما نه زندگی نه چیزی به نام شر دارین، نه چیزی به نام عالم و معلوم دارید. عالم و معلوم یکی هن، عاقل و معقول یکی هن. درک اینها در بی زمانی، درک اینها در زمان، درک اینها در بی زمانیه، برای مایی که در زمان هستیم قابل درک نیست. اینو گفتم، حالا یه صحبت بعدی رو بکنم برم سراغ نیستان. نخبینید نیستان اصلا چی میشه. ببینید بسیار اصطلاحات متفاوتی میگن راجب اعیان ثابته. اگر شما اعیان حضوری الهی مسلم شنیدید، همین ازلی شنیدید، همین، خیلی اصطلاحات میگن، حالا کاری به اینا ندارم. اما خب برگردم سر یه موضوعی. ببینید تا اینجای داستان، چون این اصطلاحات رو باید بدونید، من اینایی که دارم میگم چون باید وارد یک بحث نیمه کاری در روح بشم و بحث اعیان ثابته، چون شما بخواید جبر و اختیار رو بفهمید باید اینو بفهمید، بخواید شر و خیر رو بفهمید باید اینو بفهمید. هر اونچه که موضوعیت برای شما داره باید اول اعیان ثابته رو بفهمید. این رو نفهمید، من هر چیزی راجع به اختیار بعدا صحبت کنم بیفایده است، راجع به خیر و شر صحبت کنم بیفایده است. حالا ببینید یه اصطلاحی وجود داره، به این اصطلاح میگن حدوث و قدم. حدوث و قدم یعنی چی؟ قدم یعنی قدیم، چیزی که همیشه بوده، ازلیه، هیچ زمانی به وجود نمیاد، همیشه بوده. این همون احده، همون دوانه، همون اون غیب القیوبه، هیچ چیزی مقابل اون نیست. هر اون چی که غیر از خدا باشه حادثه. بسیار توجه کنید، هر اون چی که غیر از غیب القیوب باشه حادثه. عقل کل، اعیان ثابته، همه اینها به یک معنا چیزن، به یک معنا حادثه، چون در یک زمانی، در یک بی زمانی به وجود اومدن. حالا میگه که عزیز من اعیان ثابته، حرکت در خداوند، اینها در زمان نیستش که، اینها